أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل ورجل.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در دعای 21 صحیفه سجادیه هستیم و چهارمین جلسه، و در این جلسه دو فراز از این دعای 21 رو میخواییم بخوانیم. دعای 21 هم موضوعش بوده زمانی که به امام یک حادثه‌ای پیش آمدی به وجود می اومد که سبب حزن و ناراحتی امام می شد و این دعا رو تلاوت می کردن. اللهم صل علی محمد و آله. ولا تجعلنی ناسیا لذکرک فیما اولیتنی. خدایا مرا فراموشکار یاد خودت قرار نده، کاری نکن که من یادت رو فراموش بکنم نسبت یا به سبب اونچه که به من عطا کردی. گاهی افراد فکر میکنن وقتی گشایش در کارشون باشه دیگه هیچ خطری متوجهشون نیست. اتفاقا بزرگترین خطر اینه که انسان تو زندگیش تو رفاه قرار بگیره و خدا رو فراموش میکنه، و این خیلی برای ماها اتفاق میفته. اون طرفش کمه که انسان سالم باشه به یاد خدا باشه، ثروتمند باشه به یاد خدا باشه، وضعش خوب باشه، شکمش پر باشه به یاد خدا باشه. این کم اتفاق میفته. معمولا تو گرفتاری ها دست استمداد دراز میکنیم و میگیم خدای کمکمون بکن، اما وقت که وضعمون خوبه سر زیر میدازیم میریم دنبال کار خودمون هستیم. شما ملاحظه کنید تو شهرها، تو مناطقی که وضعشون بهتره، معمولا یه بخشی از شهر یه مقدار زمیناش گرونتره، دید اونجایی که وضعشون بهتره افراد پولدارتر میرن اونجا خونه تهیه میکنن. بعد دید خدمتهای عمومی اونجا کمتره، مثلا مسجد یا اصلا نیست، یا اگه هم باشه یه کسایی اومدن وقف کردن غیر از اینا که اینجا هستن. برید بررسی بکنید قشنگ مشخص. تو همه شهرها هم همینطوره، یعنی اینطور نیست که حالا در اصفهان اینطور باشه، تهرانش هم همینه، هر جا ملاحظه میکنید اینه. یه خطره که فکر میکنیم وقتی وضع مالی خوب شد دیگه مشکلی نداریم، باید دعا بکنیم، میگیم خدایا مرا ناسی ذکر خودت قرار نده، فیما اولیتنی، یعنی نسبت به اون چه که به من عطا کردی، تو اون زمانی که به من گشایش دادی من ناسی یاد تو نباشم. این چه دعای زیبایی است. و همه ما محتاجیم به این عبارت. ولا غافلا لإحسانک فیما ابلیتنی. گاهی وقتا هم خداوند ما رو آزمایشمون میکنه، گرفتار به یک مسئله میکنه. تو اون آزمایشات و گرفتاری ها معمولا افراد غافل از احسان خدا میشن، فقط تو فکر اینن چطوری از این آزمایش در بیاد. اینی که امام تو جمله دوم عرض میکنن خدایا مرا غافل احسان خودت قرار نده در زمانی که مرا گرفتارم کردی. و اون زمان زمانیه که انسان حواسش دیگه نیست، حواسش فقط به گرفتاریشه. ولا آیسن من اجابت که لی و ان ابتعت عنی. خدایا مرا مایوس از اجابت خودت نکن گرچه این اجابت تأخیر افتاده باشه. این هم یه مطلب دیگری است که خیلی از ماها گرفتارشیم، که دعا میکنیم دعامون مستجاب شده، اما چون استجابتش با تأخیره فکر میکنیم اجابت نشده و همینطور گله میکنیم خدایا چرا همچینه، چرا اینقدر ما صدا میزنیم جواب ما رو نمیدی. گاهی وقتام شکست نفسی هم میخوایم بکنیم، میگیم نکنه از پیش چشت افتادیم، نکنه ما خیلی بد آدمی هستیم، از این حرف هم میزنیم و فکر میکنیم که با این حرف ها میتونیم مصلحت خدا را عوض بکنیم. اینطوری نیست، پروردگار رو مصلحت میره جلو و گاهی دعا مستجاب میشه، منتها با دو هفته دیگه سه هفته دیگه. فعلا دعا کردم اجابت شد، اجابت چه روز دیگه است؟ نابودی ظالم و شما چقدر نفرین میکنید، و بنا نیست که فوری ظالم نابود بشه که، و اگه نابود بشه پس کی ظلمشو بکنه؟ ما فقط ظلمشو نگاه میکنیم. خب ظلم فعلا 10 تا ظلم کرده، این باید 100 تا دیگه هم بکنه تا بعد خدا وقتی تو سرش میزنه همه رو مجازاتش بکنه، ولی اگه مهلت پیدا نکنه 10 تا ظلم کرده. الان که صدام از بین رفته شما ملاحظه کنید، اگه صدام همون روزای اول خدا تو سرش میزد این بهتر بود، یا این که خدا مهلتش داد تا خوب جنایتش انجام داد و بعدم وقتی از بین میره همه میگن چه خوب شد از بین رفت. قضاوت افکار عمومی هم همینه، اسرائیلش هم همینه، آمریکاش هم همینه، همچه که اینا از بین رفتن وقت میبینید که چه لذتی انسان میبره. خب پس این عبارت هم اینه که خدایا اگر تأخیر افتاد اجابته، من مایوس نشوم از اجابت، هم تو امیدوار باشم. البته باید بدونیم ما دعا که میکنیم 5 جور اجابت هست. یه قسمش اینه که فوری اجابت میشه، قسم دوم اینه که با تأخیر اجابت میشه، با یه ما دیگه دو ما دیگه بالاخره اجابت شده اما با تأخیر. قسم سوم اصلا مصلحت تو اجابت نیست، نه فوری نه با تأخیر. خب پروردگار یه چیز دیگه بهمون میده عوض این دعایی که کردیم، بالاخره مزدمونو میده، یه چیز دیگه عطا میکنه که اونم به مصلحت ماست. چهارم این که چیز دیگه هم ممکنه ما نیاز فعلا نداشته باشیم، خداوند گناهان گذشته مونو میبخشه. این 4 تا و پنجمی که اگه گناه گذشتم نداشته باشیم آخرت تو بهشت اونقدر حسنه بهمون میده، ثواب میده که آرزو میکنیم ای کاش تو دنیا هیچی دعاهامون مستجاب نشده بود و همش اونجا داده میشد، چون اونجا یه خبره دیگه هست. اما اون چه مهمه اینه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره را بهش اعتقاد داشته باشیم، یعنی بدونیم زحمت هر کس کشید ولو یه ذره مختصر، ولو یه یا الله گفت بی جواب گذاشته نمیشه. حتی اگه کسی تو دلش گفت یا الله حتما جواب داره. اینا یه زمانی هم گاهی به دردمون میخوره این صحبت ها، یه گاهی هم میشه انسان یه وقت توی حالت ضعفی قرار میگیره دیگه نمیتونه حرف بزنه، یا اینکه زبانش خدای نکرده لال میشه اما فکرش داره کار میکنه. اینا یادمون باشه تو هر لحظه ای دلمون باید وصل به خدا باشه، وقت جواب میگیریم. عمدش هم همینه، یه مریضی جوانی که الان هستش ایشون تصادف کرده بود و دیگه تو مرض فوت بود، چون خیلی خون از بدنش رفته بود و چند جای بدنش هم شکسته بود و پزشکان ناامید بودن ازش تو بیمارستان، تو حال بیهوشی هم بود. البته بعد گفت که من میشنیدم، نه بیهوشی که هیچ نفهمم، نمیتونسته بود عکس العمل نشون بده. وقت استادش رفت بود بالا سرش و عیادتش، آهستم در گوشش گفته بود اگه صدای مرو میشنوی و میفهمی بدون که باید نمازتو بخونی، حالا نمیتونی صحبت بکنی، اگه صدای منو داری همین جملات نمازو از ذهنت عبور بده. یه مهر کربلا هم بهش داده بود، گذاشته بود کنارش که اینم برای حفاظت کنارش گذاشته بود. اتفاقا مریض میشنیده بود که این استادش داره بهش میگه، و استادش بهش گفته بود توسل به امام زمان علیه السلام پیدا بکن تو همین حالت، و رفته بود. بعد مریض گفته بود من متوسل شدم و یه وقتم نوری از پنجره اتاق بیمارستان وارد اتاق شد. حالا اتاقش طبقه چهارم پنجم بیمارستان بود، طبقه همکف نبود، طبقه بالا بود. گفت یه مرتبه دیدم یه نوری وارد اتاق شد و به دنبالش یه آقایی از پنجره وارد شدن که معلوم نور امام بوده. گفت اومدن تو اتاق، اومدن بالین سر منو، و حالا تو ذهنم یه دستی هم رو سرش کشیده بودن. به برکت حضور آقا این مریض که شفا پیدا کرد، یه مریض دیگه هم هم تختیش بوده، اونم تو هم اتاق، اونم شفا پیدا کرده بود. حالا اونا ما نمیشناختیم کیه، اما این جوان که شفا پیدا کرد اصلا یه قوقای تو بیمارستان شد، چون پزشکان میگفتن امکان نداره. بدنش تیکه پاره بود، زخمی بود. بعد که اومدن دن اصلا زخما همه خوب شده، اثر زخمم نیست، یعنی بدن همه سالمه. مگه میشه همچین چیزی؟ تا یک ساعت پیش بدن نه یکی دوتا، انواع زخم‌ها به بدن بود، یه وقت دادن خوب شده. و همون روز هم مرخصش کردن از بیماری، گفتن شما دیگه مرخص برو. فوری به ما خبر دادن، من شب رفتم منزلش. باید میمدید از نزدیک نگاه میکردید تا امام زمان علیه السلام رو قدرتشون رو از نزدیک ببینید. اینا انسان وقتی اینا رو ببینه یه جور دیگه توسل پیدا میکنه. من اون شب که رفتم دیدم یه مقدار گیجی بیماری هنوز تو وجودش بود، اما هیچ اثر زخم تو بدنش نبود، سالم نشسته بود. اما یه مقدار کسالت هست، دوران نقاهت میگن، یعنی چه حالتی رو من احساس کردم تو وجودش بود هنوز، اما سالم بود. ایناست که میخوام بگم گاهی میشه تو دل توسل پیدا کرده جواب دارد میگیره. من یه نمونه هم سال 66 که وهابی ها تو مکه حاجیان رو به گلوله بستن، بنده هم اونجا بودم و خب از چند طرف یادیم، از جلو، از فویسر، حتی ما یه مقدار هم جلو بودیم، از دورورمون داشتن گلوله می زدن. اونایی که عقبتر بودن فقط از یه طرف برگشتن، اما ما هم تو وسط محاصره بودیم. یه مشکلاتی بود، حالا اونو نمیخوام بگم. مرحوم آقای فاضلی که ایشون هم اونجا حضور داشتن و یکی از ماموران سعودی با چوب باتوم همچین زده بود تو سر ایشون که مغز ایشون پخش شده بود و رفیقشون دیده بود و دیدم که آقا مغز سرشون شکافته شده و افتادن رو زمین، که رفیقشون اومده بود تو هتل به بقیه هم سفری ها گفته بود که من دیدم آقا جز شهدا هستن، اسمشون رو جز شهدا آورد، ولیکن فردا دیدن ایشون سالم اومدن، سالمی که حتی اثر زخمم رو سر نبود. گفتن اه وقت ایشون زیاد حرف نمی زدن، اما نزدیکانشون ازشون پرسیده بودن، گفتن من اون وقت که افتادم رو زمین یه لحظه هنوز به هوش بودم، وقتی این افتادم دیگه داشتم شهید میشم، دیگه داشتم میرفتم، تو دلم متوسل شدم، نه به زبان، چون نمیتونستم حرف بزنم، زبان ضعیف شده بود دیگه نمیشد حرف بزنم، اما تو دلم یه یا صاحب زمان گفتم و گفتم آقا من حرفی ندارم اینجا شهید بشم، اما دوست دارم عرفات رو درک بکنم، چون ششم ذی‌حجه بود اون روز و سه روز بعدش عرفه بود، همین تو دلم گفتم دلم میخواد عرفات رو درک بکنم برم عرفه. تا اینو گفتم یادم آقا کنارم ظاهر شدن، دست من رو گرفتن بلند کردند و منو آوردن به سمت خلاف مسجد الحرام، حالا اونایی که مشرف شدید پل هجون رو در ذهنتون بیاد، کنار قبرستان ابو طالب علیه السلام، یه سمتش میرد به سمت مسجد الحرام، یه سمتش میرد به سمت میدان معابده و بعدش شیشه و میرد هم تو بالاتر طرف منا، سرزمین منا. و گفتن آقا ما رو آوردن به سمت خلاف مشوارام، آوردن به سمت معابده و چند قدم، همین چند قدم چند کیلومتر اومده بودن جلو، یعنی یه مرتبه از این جایی که بودن جلوی پل هجون یه مرتبه تو قسمت شیشه که یه محوطه بعدی است، دو سه کیلومتر بعده بودن، یادم اونجاست. و همین دو سه قدمی که همراه آقا اومده بودن، آقا بهشون فرموده بودن که ما برای همه کسانی که در این راه پیمایی شرکت کردن دعا کردیم و برای کسانی که مورد ضرب واقع شدن جوایزی در نظر گرفتیم. این بشارت هم آداده بودن که حالا بدونید اینا یخ تو راه پیمایی ها میگن با نیت خالص شرکت بکنید، 20 بهمن، روز قدس، اینا غیر از این که حالا جنبه ملی داره، جنبه تعظیم شعائر داره. یعنی شما دارید تعظیم میکنید دین رو، انقلاب را، خون شهدا را، امام بزرگوار را. خلاصه با وضوع حرکت کنید تا مشمول دعای امام زمانتون باشی. تو انتخابات همینطور. و جمله تو این بحث آقا فرمودن ما برای همه کسانی که شرکت کردن تو این تظاهرات دعا کردیم، و برای کسانی که مورد ضرب و جراحت واقع شدن جوایزی در نظر گرفتیم. وقت رسیدن به قسمت شیشه و بعد اونجا یه بیمارستان متعلق به ایرانی ها بود، آقا فرمودن شما برید همینجا. ایشون هم رفته بودن اونجا و یه مقدار حالشون، همون گفتم حالت نقاهتی هنو توشون بوده، میشینن اونجا یه مقدار آب میوه و چه بهشون میدن و فردا مرخصشون میکنن، ایشون برمیگن سالم میان تو هتل. که اعضای کاروانشون نگفتن ایشون جز شهدا بودن، یادیم خودشون اومدن، اما جوری اومدن پانسمان نبود سرشون، اینا سالم بود. اینا هم هست. پس یادمون باشه تو دل شب، دل روز، تنها، تو جمع فرق نمیکنه. این نورانیت داره. من وقتی وصل بشم به خدا، وصل بشم به حجت خدا، این پاسخ داره. اما اونایی که اعتقاد ندارن گاهی تازه میخوان امتحان بکنن، میگه بذار ببینم جواب میگیرم یا نمیگیرم. اصلا خدا رو نشناخته که بابا دنیا اینطوریه، کوچکترین حرکت بی پاسخ نیست، حرکت خوب یا بد. ما تا حرکت های بد رو خیلیش خدا عفو میکنه. اینم هست. دنبال عبارت داره که فی سراء کنت او ذرا. چند تا حالت رو امام بیان میکنن، میگن چه من در حال خوشی باشم، خوبی باشم، یا در حال سختی باشم، او شدت او رخا. تو شدت یعنی فشار باشم، یا نه در رخا و آسایش باشم، او عافیت او بلا. تو عافیت یعنی تندرستی، سلامتی باشه، یا تو حال بلا و گرفتاری باشم، او بؤس او نعما، یا در فقر باشم یا در نعمت، او جدتن او لعوائن، یا در ثروت و توانگری باشم یا در حال تنگ دستی و رنج، او فقرن او غنا، در حال فقر یا غنا باشم. یعنی تو هر حالی باشم خدایا مرا مایوس از اجابت خودت نکن، ولو تأخیر بیفته همیشه امید داشته باشم به تو. این فراز اول این بخش. فراز دوم، اللهم صل علی محمد و آله. واجعل ثنایی علیک. خدایا ثنا و ستایش من رو برای خودت قرار بده، یعنی مختص به تو باشه. و مدحی ایاک، مدح من منحصر به تو باشه. و حمدی لک فی کل حالاتی، حمد من فقط برای تو باشه تو همه حالاتم، همون حالاتی که گفتیم، چه حالم بد باشه، خوب باشه، فقیر باشم، غنی باشم، خوش باشم، ناخوش باشم، مریض باشم، سالم باشم، همیشه حمد تو رو بکنم. نتیجه چیه؟ این نتیجه رو دقت کنید. وقتی انسان فقط حمد خدا رو به جا میاره، حتی لا افرح بما آتیتنی من الدنیا، نتیجش اینه که آنچه خدایا به من از دنیا میدی من شاد نمیشم، چون دلم وصل به توه، تو گروه توه، حواسم به اونه. حالا هرچی هم از دنیا به من بدین، روی من به سوی توه نه به سوی دنیا. خب مثل این که فرض کنید من یه هدیه به شما میدم، اما در نظر من مهمه سا، اما در نظر شما نه، شما خیلی دارید، اصلا چشتون پره، زیاد اعتنا نمی کنید. یه تشکر از من میکنید اما رو خودتون نمیارید که من از دعت دیگه شم دارم تو خونه افتاده، مثلا این همه لباس من دارم، حالا یه دست شم من وردم، من از نگاه خودم اینه. کسی که وصل به خدا باشه اینطوریه، حالا از دنیا هرچی بهش میرسه خوشنود نمیشه، اما اگه یه توفیق دینی پیدا کنه چرا، اونا خیلی خوشحال میشه که میگه ببین یه توفیق بگم، این دیگه ذخیره شد برای آخرتم. کسی که نماز صبحشو توفیق پیدا میکنه اول از آن بیدار میشه، این دیگه تو عمرش بر نمیگردد امروزان، این رد شد دیگه، تمام شد، و هی شکر خدا رو به جا میاره، الحمدلله که بیدار شدم نمازم اول وقت خونده. عکسش هم هست اگه از دستش بره و خدای ناکرده قضا بشه، اون دیگه یه نکبتی داره که ولو خوابش هم برده سا، اما نکبتش میگیره تو زندگیش دیگه، هم بر نمیگرده، این روز تمام شد دیگه. وقتی میشینه اونایی که دانا هستن استغفار میکنه، گریه میکنه، از خدا طلب عفو میکنه. ولا احزن علی ما منعتنی فیها، اثر دومش اینه که اگه از دنیای من چیزی رو بهم ندی من محزون نمیشم. پس چه چیزی بهم بدی خوشنود نمیشم، از این بگیریم ناراحت نمیشم. دو نکته است توی این عبارت ها، اولا میگه صدور خیر از خداست، چون میگه تو بهم بدی، منعشم باز از خداست، میگه تو از این بگیری. اینو یادمون باشه توی این عبارت ها داریم اینا رو میگیم. اما نکته اساسیش اینه کسی که دلش وصل به خداست دنیا چه بهش داده بشه خوشنود نمیشه، چه ازش گرفته بشه ناراحت نمیشه. این دو جمله همون معنای زهده، قبلا ما زهد رو معنا کردیم، خیلی هم روش حرف زدیم. این آیه شریفه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، کسی که زاهده نه خوشنود میشد از آن چه دنیا بهش داده بشه، نه ناراحت میشد از این که دنیا ازش گرفته شده. این معناش این نیست که وظیفش انجام نده، یا کسی کوتاهی میکنه نعمت دنیا ازش گرفته میشه، این باید توبه کنه بیاد مال خودشو آتیش بزنه، این که باید استغفار کنه از این کاری که کرده. پس بحث ما مربوط به کسیه که تلاش متعارف کرده اما در این حال حالا یه نعمتی ازش گرفته شد یا نعمتی بهش داده شد، تأثیری در روحیه یا اون نمیگذاره، همیشه هم شکر خدا رو به جا میاره. پیامبر داره که وقتی حالت خوبی بهشون نعمتی بهشون داده میشد میگفتن الحمدلله، وقتی یه بلایی بهشون میرسید میگفتن الحمدلله علی کل حال، یعنی بنا نیست تو حالت بدی الحمدلله نگیم، که بازم میگفتن الحمدلله یه علا کل حال بهش اضافه میکرد، گفت نه خدا همیشه من حمد تو رو به جا میارم. این مضمون همین عبارت اینجا صحیف سجادیه که میگن خدا یا حمد و ثناء من و مختص خودت کن تا هرچی از دنیا بهم دادی نه خوشنود بشن نه اون وقت که از میگیری ناراحت بشن. و اشعر قلبی تقواک، همراه و ملازم دلم بکن یعنی تو دلم جای بده تقوای خودت رو، نه تقوای ظاهری، تو دلم جا بده، اشعر قلبی یه جوری باشه تو درونم، ملازم من باشه، دائمی باشه تقوای تو. تقوا به معنی ترس از خدا نیست، حالا یه ترجمه میکنیم ترس از خدا، اما یعنی ترس از نافرمانی خدا. اینه، مثل اینکه یه کسی در خدمت رهبر معظم که هست میترسد ازشون. از چیش میترسه؟ میترسد که نافرمانی بکنه و تردش بکنه. و الا انسان ظالم هم میترسه، اما اون ترس ظالم یه ترس دیگه است. میترسد بی خودی ظالم یه اذیتش بکنه. از عادل که میترسیم، این دعای یک شنبه رو تو مفاتی ملاحظه بکنید، میگیم ولا اخشا الا عدله، من هیچ نمیترسم از خدا جز از عدلش میترسم. عدل که چیز بدی نیست، نه بد نیست، بد منم که کار بد میکنم، خدا بخواد با عدالتش با من رفتار بکنه هیچی، کار خراب میشه. واستعمل بدنی فیما تقبله منی، بدن من رو به کار بینداز تو کارایی که تو قبول میکنی. قبول میکنی یعنی دوست میداری، میپسندی. بدن من رو تو اون مسیر قرار بده. واستعمل بدنی فیما تقبله منی وشغل به طاعت که نفسی عن کل ما یرد و علیه. خدایا من رو مشغول به طاعت خودت بکن نسبت به اون چه بر من وارد میشه، یعنی اون چه به سراغ من میاد وقتی من مشغول طاعت تو باشم دیگه هیچ متوجه نمیشم. این مشغول بودن به طاعت هم خیلی اهمیت داره. مرحوم آشون محمد حسین نجفی رو میگن که گفته بودن گاهی من تو عبادت آنچنان فرو میرفتم که فراموش میکردم که وقت قضامه، یادم میرفت. وقت یه مرتبه میدم یه ملکی میمد کنارم یه ظرف قضا میذاشت و میرفت. من چند لقمه این قضا رو میل میکردم تا چند روز سیر بودم. من فراموش میکردم وقت قضاست، اما خدای متعال که فراموش نمیکنه. خب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از این نمونه ها خیلی دارن. مشغول بندگی و عبادت که می شدن گاهی همینطور می شد. توی جریانی داره که یک ملک اومد و یک غذای خیلی خوب و خوش طعمی رو آورد در خانه و داد و رفت. حالا داستان مفصلی داره، قبلش امیرالمومنین علیه السلام اومده بودن، مهمان آورده بودند و گفتن نه هیچی نداریم. و حالا پیامبرم که میخواسته بودن بیان، پیغام داده بودن که میخوام بیان. امیرالمومنین علیه السلام گفتن من روم نشد که بگم هیچی تو خونه نداریم. بالاخره پیغمبر اما گفتم چیکار بکنی، هیچی نیست تو منزل. و گاهی اینا اتفاق میفته. بالاخره از خونه اومدن بیرون و رفتن، یه پولی قرض کردند و اما بعد به مقداد رسیدن، دیدن مقدادم کوچه است. و اونم گفت من چند روزه، گفتن اینجا وایسیده چیکار، گفت من چند روزه. اون روزش بیشتر بود، مثلا امام 3 روز بود تو خونشون هیچی نبود، مقداد گفت ما 4 روزه 5 روزه ما تو خونه هیچی نده. امام دیدن که اون مثل این که اولاست، پولا دادن به او گفتن اینو شما بگیر. بعد خودشون دست تنها اومد، همچنین اومدن که سفره غذا پهنس و چه غذای بهشتی، نشستن سر سفره غذا میل کردند. و بعدم شیطان اومد در زد و میخواست از این غذاها. پیغمبر فرمودن که یا علی بنشینی، شیطانه که اومد از این غذا استفاده، نه اینا حق نداره از این غذا میل بکن. خب ما را مشغول کن به طاعت خودت، نفسمون را مشغول به طاعت تو باشه، بندگی تو. ان کل ما یرد علی، نسبت به آن چه سر من میاد، نتیجش اینه، حتی لا احب شیئا من سخطک. وقتی مشغول بندگی تو باشم هیچی دوست ندارم از چیزایی که تو رو به خشم در میاره، اینو دیگه خوشم نمیاد. تا منم یه چیز خدا دوست نداره، منم دوست ندارم. ولا اسخط شیئا من رضاک، اون چه تو دوست داری و من هیچ وقت ازش غضب نمی کنم، یعنی هر چیو تو دوست داری منم دوست دارم، هر چیو تو غضب میکنی منم غضب میکنم. این مال کیه؟ مال اون کسیه که دائما به طاعت خدا مشغوله. ای کاش این حالت ها در وجود ما تقویت میشه. یک جمله عرض بکنم، امروز خیلی مشکل روانی داره تو جامعه زیاد میشه. آیه 28 سوره رعد میفرماد الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا دلها را آرامش میده. اینا ما فراموش کردیم تو زندگی ها، زیاد بهش توجه نمی کنیم. وقت پزشکی میگفت که این که تو بین متدینین بیماری روانی کمتره، به خاطر همینه که اینا میرن تو مسجد با خدا حال میکنن، شب قدر، احیا، نشسته گریه میکنه دا، اما این گریه سبک میکنه دو رو، ناراحتیاش تبدیل به راحتی میشه، آرام میشه، اینقدر قصه برای دنیا دیگه نمیخوره، دل باز میشه. اما اونایی که با مسجد ارتباط ندارن، با خدا زیاد راه نمیان، یا حتی ممکنه نمازم نخونه، بعد کنارش میشینی میبینید خیلی غم و غصه داره، کم کم فشار روانی او رو بیمارش هم میکنه. منطور من یه سوالی به ذهنم میرسه که این قرآن که میگه که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، در یه جا دیگه میگه که مؤمن کسی است که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی یاد خدا میشه دلشون مضطرب میشه. بالاخره با یاد خدا دل آرام شد یا مضطرب میشه؟ دو تا آیه رو بذارید کنار هم. یه آیه میگه یاد خدا که میکنی دل آرام میشه، یه جا میگه دل مضطرب میشه. اینا بعضی از بزرگان مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون نظر مبارکشون اینه که میگن مؤمن یه مرحله ابتدایی داره، یه مرحله انتهایی. مرحله ابتداییش اینه که دل مضطرب میشه وقتی به یاد خودمون، تازه که راه افتاده اینطوره، اما یه مقدار که میره جلو با یاد خدا آرام میشه. نظر مبارکیشون اینه. اما فکر میکنم یک نظر دیگری هم میشه اینجا مطرح کرد، و اون اینه مؤمن کاری به نظر ابتدای انتهایی نداره. این نکته که میخوام بگم اینه، مؤمن تو ارتباط با خدا اضطراب داره، اما تو ارتباط با دنیا آرامه. اینم یک معنا میشه کرد. مؤمنا همیشه اینطور، اهل بیت علیه السلام هم تو بودن، مراحل ابتدای انتهایی نبود که، همیشه امیرالمومنین علیه السلام تو یاد خدا دلشون مضطرب بود. مؤمن باید اینطوری باشه، هر وقت با خدا هست عظمت خدا او را به اضطرابش میاندازه. یا من عظمت خدا را نمیفهمم، بله من مضطرب نمیشم. اون که عظمت خدا رو خوب میدونه همیشه مضطربه. اما همون امیرالمومنین علیه السلام مقابل دشمن یا برای دنیاشون آرام بودن، بیشتر اضطراب نداشت. چرا؟ خدا رو پشتیبان خودشون میبینن. عزیزان اینم یه نکته ایست که همیشه بدانیم، وقتی وصل به خدا شدیم نسبت به دنیا که الان خوندیم توی عبارت های صحیفه، دنیا بهمون داده بشه یا گرفته بشه تأثیری رو ما نمیذاره، این میشه آرامش. اما وقتی میریم در خانه خدا دل مضطربه. چرا؟ عظمت خدا، بزرگی خدا و نزدیکی خدا و علم خدا به احوال ما، این چند چیز سبب اضطراب میشه. البته تک تکشم اضطراب میاره دا. همین که مثلا بدونم یک کسی از درون من خبر داره، فقط علم، دل منو مضطرب میکنه، میترسم، میگم این داره باطن منو میبینه. فقط علم. یکی دیگه اینه که من کار زشتی نکردم اما طرف طرف بزرگیست، عظمت او، اینم یک اضطرابه. یه اضطراب مال نزدیکیست که هرچه نزدیکتر باشه اضطراب داره، هرچه عقبتر باشه اضطراب کمتر میشه. یعنی سه تا اضطراب داریم که هر سهش تو مورد خداوند صادقه. خداوند هم عظیم است، هم علم داره و هم نزدیک به ماست. اگه اینا رو خوب بفهمیم خب وجلت قلوبهم هم هست. پروردگارا به همه جوامع اسلامی اون سکونت و آرامشی که نسبت به امر دنیاست رو عطا بفرما و اون معرفتی که نسبت به خودت سبب اضطراب دلها می شود اون رو هم عطا بگردان. ظهور ولیت رو نزدیک بفرما و ما رو از انصار، از مقربینشون قرار بده. رهبر عالی قدر و نظام اسلامی، خدمتگزاران رو محافظت بفرما. شهدا، امواتمون، بنیانگزار جمهوری اسلامی، همه رو رحمت بفرما به جاه محمد و آله.